سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: کاهش 60% صادرات برق ازبکستان به افغانستان، جریان برق در 16 ولایت افغانستان را متاثر ساخته. برخی از شهروندان کابل میگویند
در فصل زمستان برق نداریم، از بی برقی بسیار شب روز ما در تاریکی میگذره.
با مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود، مردم مشکل دارند.
استقبال حکومت طالبان از درخواست نزدیک به 5 میلیارد دلاری سازمان ملل به افغانها. در داخل افغانستان بیشتر مردم از عدم دسترسی کمک های بشری شکایت دارند.
چهار ماه میشه که بیکار هستم، این کمک هایی که میشه از این کمک ها ما متفید نشدیم، خانواده فقیر هستیم، میخوایم که به ما کمک برسه.
در ادامه از اعتراض زنان کارمند در اداره های خدمات ملکی میشنوید که برخی از خواست هایشان را با حکومت طالبان مطرح کردن، از جمله:
اول، اجازه ورود به محل کار طبق معمول به طور روزانه. دوم، حضور معنادار زنان در تصمیم گیری های دولت مخصوصا در مورد سرنوشت خودشان.
در مسائل بین المللی، از نتیجه نشست دیروز بروکسل میان پیمان ناتو و روسیه به شما خواهیم گفت. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان، با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: ناپدید شدن نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت کابل. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز به وست‌اندیز میرسد. و ایالات متحده رهایی 5 تن دیگر از زندانی های محبس گوانتانامو را منظور کرده. تفصیل خبرها: اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود می‌گوید که بیشترین کمک‌ها در افغانستان در سال 2021 با بیجا شده‌های داخلی اختصاص یافت که در اثر جنگ و آفت‌های طبیعی خانه‌های خود را ترک کردند. این اداره گفته که در سال گذشته میلادی تقریباً 700 هزار نفر در اثر جنگ‌ها منازلشان را در افغانستان ترک کردند. اوچا می‌افزاید که اکثر این افراد به علت ادامه جنگ و تنگ دستی نتوانستند که به مناطق اصلی خود برگردند. این اداره افزوده که 1.27 میلیون نفر در سال 2021 از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. پس از آن که طالبان در 24 اسد دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، هزاران نفر از افغانها به ایران و پاکستان رفتند، اما گزارش اوچا به این افراد اشاره نکرده. نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده. بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که موضوع را با مقام‌های امنیتی طالبان شریک ساختند.
هنگامی که تماس گرفتیم با همه اداره‌های امنیتی، دکتر صاحب نزدشان نبود، پس به نظر می‌رسد که این کار دزدان یا اختطافچیان است. طالبان به ما اطمینان دادند که قضیه را با جدیت دنبال می‌کنند و انشاءالله به زودی روشن خواهد شد و او را به خانواده وی خواهیم سپرد.
آقای ترکی افزود که دکتر سکندر در راه برگشت از شفاخانه به خانه خود ساعت 2:30 شب سه‌شنبه ناپدید شده. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال فردا در وست‌اندیز آغاز می شود. انتظار می رود تیم افغانستان امروز به وست‌اندیز برسد. مشکلات در گرفتن ویزا که سبب تأخیر سفر بازیکنان افغان شد، در نهایت حل گردید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در توییتر خود نوشته که جدول مسابقات تیم افغانستان در این جام تغییر کرده و اولین بازی تیم روز سه‌شنبه آینده در برابر پاپوا نیوگینی خواهد بود. تیم افغانستان دو روز بعد با تیم پاکستان و سپس با زیمبابوه بازی خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت آمریکا رهایی 5 تن دیگر از زندانیان محبس گوانتانامو را منظور کرده. آژانس خبررسانی فرانسه به اساس یک اعلامیه وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در مورد خبر داده. 3 تن این افراد از یمن، یکی از سومالیا و پنجمی هم از کینیا است. وزارت دفاع آمریکا گفته که همه این افراد که رها میشوند، کدام خطر به آمریکا متوجه نخواهند کرد. اما مانند زندانیان دیگر، رهایی این 5 تن ممکن طول بکشد، زیرا امریکا در تلاش است تا کشور دیگر آنها را بپذیرد. زندان گوانتانامو به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر امریکا 2 دهه پیش تأسیس شد. استخبارات اسرائیل میگوید که 4 زن را به اتهام جاسوسی به ایران بازداشت کرده. استخبارات اسرائیل افزوده که اینها زنان یهودی هستند که از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. اعلامی استخبارات اسرائیل گفته که یک جاسوس ایرانی به نام رامبو نامدار که خود را یهودی معرفی میکند با این زنان از طریق فیسبوک تماس گرفته است. اگرچه این زنان شک دارند که نامبرده جاسوس ایران باشد، اما در بدل پول با وی اطلاعات شریک کردند. این زنان عکس‌های از مقرهای دیپلماتیک آمریکا در تل اویو و بیت المقدس به ایران فرستادند. همچنین آنها عکس‌های از یک مرکز رای‌دهی، یک دفتر وزارت داخله و یک مرکز تجارتی به ایران فرستادند. اسرائیل گمان می‌کند که از این اطلاعات شاید در عملیات تروریستی استفاده شود. و رئیس جمهور روسیه هشدار داده که این کشور برای آمادگی در برابر اومیکرون نوه جهش یافته ویروس کرونا 2 هفته وقت دارد. ولادیمیر پوتین دیروز به یک گردمایی آنلاین کابینه گفت:
ما همه باید با همدیگر مشترکاً کار کنیم و برای حمله احتمالی جدید این ویروس آمادگی بگیریم. ما می‌بینیم که در جهان چه می‌گذرد.
دیروز از شناسای 698 مورد جدید اومیکرون در روسیه خبر داده شد. برخام روز چهارشنبه شمار مجموعی موارد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در روسیه به 17,946 مورد رسید. باز هم سلام و صبحتان بخیر. 9:07 صبح به وقت کابل است. امروز پنجشنبه 23 جدید 1400 خورشیدی 13 جنوری 2022 میلادی. فرشتن نگاه هستم، میزبانتان در برنامه رادیو آزادی و در بخش تکنیکم میرحمد صافی با من است. میپردازیم به نشر گزارش ها. با کاهش قابل ملاحظه در برق وارداتی ازبکستان، جریان برق در 16 ولایت افغانستان متاثر شده. طالبان میگویند که ازبکستان در این مورد با آنها مشوره نکرده. ای در حال است که تاشکند تقریبا 2 هفته پیش قرارداد صادر کردن برق را برای مدت 1 سال دیگر با شرکت برشنای افغانستان تمدید کرد. مردم هم از پرچوی های دوامدار برق در نقاط مختلف افغانستان شکایت می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برشنا از کاهش 60% برق وارداتی ازبکستان خبر می دهد که در نتیجه جریان برق 16 ولایت متاثر شده است. اعلامیه دیروز برشنا گفت که تاشکند این مقدار برق را بدون هماهنگی با این شرکت کاهش داده، اما در عین حال می گوید که مقامات ازبکستان علت کاهش را مشکل تکنیکی عنوان می کنند. اعلامی از قول مقامات ازبکستان می افزاید که یک مشکل تکنیکی در استیشن تیلی مرجان به میان آمده که در 2 یا 3 روز حل خواهد شد. افغانستان 460 میگاوات برق از ازبکستان وارد می کند که 300 میگاوات به کابل اختصاص داده می شود. اما مردم کابل حتی قبل از مشکلات در برق وارداتی ازبکستان از افزایش پرچاوی برق شکایت داشتند. یک تن از باشندگان کابل به نام منیلا بر رادیو آزادی چنین گفت:
در این فصل زمستان برق نداریم، از بی‌برقی بسیار شب روز ما در تاریکی میگذره. دیگه ما پولی از زیرم نداریم که بریم گاز بخریم یا مواد سوخت بخریم و بیاریم.
عبدالرشید سخی یک تن دیگر از باشندگان کابل از حکومت طالبان میخواهد که به مشکل برق رسیدگی کند.
با مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود. مردم مشکل دارن، پول خرید گاز برای روشن کردن خانه را ندارن. زمستان است، هوا سرد است، لطفاً به ملت رسیدگی کنیم.
شرکت برشنا 2 هفته پیش یک قرارداد 100 میلیون دلاری با ازبکستان امضا کرد که به اساس آن 2 میلیارد کیلووات برق در مدت 1 سال به افغانستان وارد می شود. ولی علی‌رغم امضای این قرارداد، در مدت 1 ماه این دومین بار است که واردات برق ازبکستان دچار مشکل می شود. افغانستان 30% برق مورد نیاز خود را در داخل تولید می کند و متباقی 70% را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند.
افغانستان متکی به برق وارداتی از کشورهای همسایه خود است و بر اساس آمار شرکت برشنا این کشور در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان و ایران وارد کرده و 30% دیگر از منابع داخلی تامین می شود. باشندگان کابل پایتخت افغانستان از ادامه پرچاوی های برق در شهر انتقاد کرده و شرکت برشنا را در این مورد به کوتاهی متهم کرده است. پرچاوی برق در مناطق شما چگونه است؟ به شماره 00420221124138 زنگ بزنین. پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود و من را نشر می کنیم.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به تازگی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان یک درخواست کمکی حدود 5 میلیارد دلاری را مطرح کرده. سازمان ملل متحد در بزرگترین درخواست خود برای یک کشور اعلان کرده که 4.4 میلیارد دلار در داخل افغانستان و 623 میلیارد دلار دیگر برای حمایت از میلیون ها افغان نیاز است که در خارج از مرزهای افغانستان پناه گرفتند. حکومت طالبان از درخواستی کمک ها استقبال کرده اما گفته که این کمک ها باید عادلانه توزیع شوند و نظارت درست از آن صورت بگیرد. مردم برخی ها در داخل افغانستان میگویند که این کمک ها به آنها نمی رسد. ای که چرا در این گزارش میشنوید؟
حکومت طالبان از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده میخواهد تا در توزیع و رسانیدن کمک ها از ظرفیت های موجود حکومتی با کمیته عالی هماهنگی کمک های بشردوستان استفاده کند. عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در نشست این کمیته ضمن استقبال از درخواست ملل متحد برای کمک 4.4 میلیارد دلاری برای مردم افغانستان روی توزیع عادلانه کمک ها تاکید کرد.
ما خواستار روند شفاف، پاسخگو و نظارت از روند توزیع عادلانه بدون تبعیض و تفکیک با آزادی عمل و شیوه های مؤثر رسانیدن کمک ها به نیازمندان می باشیم. ما همچنان از درخواست جدید ملل متحد برای سال 2022 که به ارزش 4.4 میلیارد دلار استقبال و حمایت می کنیم.
آقای انفی افزود که سازمان ملل متحد نقش رهبری کننده را در راستای جمع‌آوری و انتقال پول نقد از طریق بانک ها به افغانستان ایفا نموده است و همچنان گفت که همکاری حکومت طالبان با سازمان ملل متحد در شرایط کنونی نشاندهنده یک مشارکت بی‌سابقه میان حکومت و نهادهای کمک رسان می باشد. آقای انفی همچنان افزود که نهادهای حکومت تسهیل کننده فعالیت های نهادهای کمک کننده بین المللی بوده و در پالیسی داخلیشان دخالت ندارد. نشست کمیته عالی هماهنگی کمک های بشردوستانه با حضور داشت معاون رئیس الوزرای طالبان، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه در افغانستان، مسئولان وزارت های مالیه و اقتصاد حکومت طالبان و نمایندگان برخی نهادهای کمک کننده در کابل برگزار شد. تلاش ها با هدف کمک رسانی به مردم فقیر و بی‌بضاعت در افغانستان در حال ادامه دارد که با وجود روند توزیع کمک ها هنوز هم شماری از خانواده های فقیر از دریافت کمک محرومند. شکری سرپرست خانواده 5 نفری در شهر کابل است که با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کند، اما تا حال از این کمک ها مستفید نشده است.
چهار ماه میشه که بیکار هستم. این کمک هایی که میشه از این کمک ها ما مستفید نشدیم. خانواده فقیر هستیم، میخوایم که به ما کمک برسه. کمک توزیع میشه ولی که به ما خانواده فقیر نمیرسه.
این در حال است که به تازگی سازمان ملل متحد 4.4 میلیارد دلار را برای سال 2022 به مردم افغانستان درخواست کرده است. سازمان ملل متحد این مقدار پول را برای فراهم کردن کمک های بشری در داخل افغانستان و برای افغان هایی که در کشورهای همسایه به سر میبرند درخواست کرده است. مارتین گریفتیس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری و هماهنگ کننده مدد رسانی اضطراری روز سه شنبه در ژنو گفت که نیاز به کمک‌های بشری در سال 2022 در مقایسه با سال گذشته برای افغانستان 3 مرتبه بیشتر است. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا یا WFP به تازگی گفته است که افغانستان با سونامی گرسنگی روبرو است. این سازمان پیش از این نیز از بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته بود که برای جلوگیری از این بحران و 2.5 میلیارد دلار نیاز است.
حکومت طالبان در حال از درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری سازمان ملل برای فراهم کردن کمک ها به مردم افغانستان استقبال کرده که شمار از معلمین در ولسوالی جبل سراج ولایت پربون از وضعیت بد اقتصادیشون شکایت میکنن و میگویند که در بدل 4 ماه کار تنها 1 ماه معاش برشان پرداخت شده و هو هم در بدل کمیشنی که البته کمیشن زیاده که بانک از آنها گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از معلمان مکاتب دولتی در ولایت پروان از موجودیت مشکلات در پرداخت معاشاتشان دست به اعتراض زدند. یلدا احمدی 32 ساله در لیسه نسوان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان یکی از این استادان معترض است که زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تا قبل از رخصتی زمستان امسال در این لیسه تا صنف ششم آموزش میداد. یلدا دختر مجرد است اما میگوید نانآور خانواده 6 نفری است. او میگوید عدم پرداخت معاش و مشکلات در توزیع آن سبب شده است که با مشکلات زیاد ناداری روبرو شود. با گفته او در زمستان سال جاری تا حال هیچ مواد سوخت برای خانه‌شان تهیه کرده نتوانسته و تا حال در هوای سرد به سر میبرند. یلدا همچنان میگوید مسئولین ریاست معارف ولایت پروان برایشان گفته بودند که به خاطر مشکلات زمستان 2 ماه معاششان را اجرا میکنند، اما حالا 1 ماه آن اجرا شده است ولی در روند توزیع این 1 ماه معاش هم مشکلات وجود دارد.
مدت 4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود ولی حالا هم که معاش پرداخت شده فقط 1 ماه هم معاش ما پرداخت شده، حالان که دیگه ولایت ها 2 ماه هم معاش خود تانستن به دست بیارن، بخصوص در این شرایط بد اقتصادی که بهای مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز قیمتش بیشتر شده میره، ما نمیتونیم که مواد سوخت و مواد غذایی را برای زمستان خود تهیه بکنیم.
یلدا از طالبان میخواهد که به مشکلات ناداری معلمین توجه نموده و 4 ماه معاش باقی مانده ایشان را پرداخت نمایند. برخی دیگری از معلمین مکاتب دولتی در ولایت پروان به این باورند که در ریاست معارف این ولایت بی‌کفایتی وجود دارد که سبب تأخیر در پرداخت معاشات استادان مکاتب شده است. فواد نوری یکی از معلمان معترض است که میگوید
کارمندان عزیزی بانک چند روز پیش به خاطر توزیع معاش به آمریت معارف آمدن، معلمین جمع شدیم که معاش خود بگیریم، با وجودی که مسئولین معارف میگن که ما 2 ماه معاش برتان حواله کردیم، اما کارمندان عزیزی بانک برای ما 1 ماه معاش حواله میکنن. با وجود از او از هر نفر از 240 الی 300 افغانی به نام کمیشن بانکی وضع میکنن، میگن ما 1 ماه معاش برتان حواله کردیم اما کمیشن برای 2 ماه وضع میکنن. ما نمیفهمیم که این مشکل در کجا وجود داره. کارمندای عزیزی بانک برای ما میگن ما این برنامه را امرای مؤسسه جن ما قرارداد کردیم، ما مسئولیت توزیع معاش نداریم، شما ببینید کارمندای مؤسسه جن کجاست که اونا برای شما معاش حواله کنند، معاشتان را توزیع کنند. دیگه استادا بلا تکلیف موندیم. همینطور
با وجود تماس های مکرر ما برای روشن شدن موضوع، اما مسئولین عزیزی بانک از دادن معلومات و پاسخ به شکایت معلمین معترض خودداری کرده و حاضر به مصاحبه با ما نشدند. محمد حسن حقانی رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت
پا اول که چه جبل سراج ولسوالی که دیوی میشته
نخست در ولسوالی جبل سراج ماش 1 ماه را توضیح کرده بودند که بین مسئول راجستریشن و کارمندان زیبان مشکل سوی تفاهم با وجود آمده بود و مقدار 185 افغانی از فی معلم مالیه میگیرند و 40 افغانی پول کارت را میگیرند
و کارت را پیتری آخلی.
ظاهراً مقام طالبان بار مسئولیت را به دوش بانک می اندازد. قبلاً گفته شده بود که یکی از نهادهای بین‌المللی معاش معلمان را خواهد پرداخت، اما در این مورد مسئولان ریاست معارف ولایت پروان آگاهی نداشته و چیزی نمی گویند. در سالهای گذشته نیز به خاطر ترخواه کم شکایت معلمین در ولایت‌های شمال کابل بیشتر بود. معاش معلمان اکثراً 8000 افغانی است. اما حالا با بازگشت طالبان به قدرت که 4 ماه برای معلمان در این ولایت ها معاش پرداخت نشده است، برخی از معلمین مانند یلدا میگویند با وضعیت ناگوار و با دشواری های زندگی روبرو شدند. به اساس معلومات منابع مسئول در ولایت پروان 519 مکتب دولتی وجود دارد. تعداد معلمان نزدیک به 6250 تن میرسد. حدود بیشتر از 231 هزار شاگرد در این ولایت در مکاتب دولتی شاملند. در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان، سازمان ملل متحد از افزایش میزان فقر و ناداری در این کشور ابراز نگرانی کرده و مردم نیز ادامه این وضعیت را فاجعه بشری در افغانستان می‌دانند.
در روزهای پسین از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده. اما علت چیست؟ چه پیامد خواهد داشت؟ راه‌های حل چیست؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می‌کنیم. پنجشنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تا لحظات دیگر از اعتراض زنان کارمند در اداره‌های خدمات ملکی با شما میگیم، اما اکنون میپردازیم به مطبوعات جهان که در مورد افغانستان چی گفتند.
روزنامه ستارز اند استرایپس به خواست سازمان ملل متحد در مورد حدود 5 میلیارد دلار کمک با افغانستان توجه کرده. سازمان ملل متحد این خواستش را به روز سه‌شنبه اعلام کرد. یکی از مقام‌های این سازمان انگام اعلام این درخواست در ژنو گفت که بدون این کمک‌ها هیچ آینده‌ای برای افغانستان متصور نخواهد بود. سازمان ملل متحد گفته که میلیون‌ها نفر در افغانستان در سال 2022 در خطر گرسنگی قرار دارند. با خروج ایالات متحده از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در این کشور، در سال 2021 وضعیت اقتصادی افغانستان خرابتر شد. در مطلب چاپ شده در روزنامه ستارز اند استرایپس آمده که جامعه جهانی در این مورد فکر میکند که چطور میتوان از بحران بشری در افغانستان جلوگیری کرد بیان که به طالبان منفعت برسد. در مطلب میخوانیم که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کمک های بین المللی که بخش بزرگش را امریکا فراهم میکرد بیش از 75% اقتصاد این کشور را تشکیل میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت وضعیت تغییر کرد. امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار پول از ذخایر افغانستان را منجمد کرد که به دست طالبان افتاد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شرط گذاشته که طالبان باید در کنار رعایت حقوق بشر و خصوص حقوق زنان حکومت همشمول تشکیل کنند. گلوبال نیوز گزارش منتشر کرده در مورد رسیدن نخستین گروه فعالان حقوق بشر از افغانستان به کانادا. در ادامه آمده که تیاره حامل 250 نفر به روز سه‌شنبه به شهر کالگری در ایالت آلبرتای کانادا رسید. 6 ماه قبل حکومت فدرال کانادا وعده کرده بود که هزاران تن از رهبران زن، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران افغان را در رفتن به کانادا کمک می‌کند. در ادامه آمده که تیاره از پاکستان رسید و به درستی معلوم نیست که مسافرانش مشخصاً چه زمان افغانستان را ترک کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 5 ماه گذشته هزاران نفر کشورشان را ترک کردند.
اما طوری که پیشتر هم گفتم، از اعتراض زنان کارمند در اداره‌های خدمات ملکی به شما میگوییم که برخی از خواست‌هایشان را روز گذشته به حکومت طالبان مطرح کردند. این زنان در نشست گفتند که حکومت طالبان نباید با کارمندان زن برخورد سیاسی کند. آنها گفتند که طالبان بستای آنان را تنقیض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنان کارمند در اداره های خدمات ملکی به روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام اجماع زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان در کابل خواهان حق کارشان از حکومت طالبان شدند. برگزار کنندگان این نشست میگویند مطابق اطلاعات آنان، حکومت طالبان بستهای زنان کارمند در اداره های خدمات ملکی را تنقیض و تنزیل کرده است. خجسته الهام، یکی از برگزار کنندگان این نشست خبری، از جامعه جهانی میخواهد که از آنان حمایت کند. او به رادیو آزادی گفت:
زنایی که در خدمات ملکی کار میکنن، اینا کسایی هستن که به اساس اکثریتشان به اساس رقابت در بستا آمدن و اگر اینا نتونن دوباره به کارشان ادامه بدن، یک نیروی کاری فعال خدمات ملکی از بین میره.
آنان با صدور قطعنامه خواسته هایشان را از حکومت طالبان مطرح کردند. در بخش از این قطعنامه که زهره نصرتیار، یک تن از زنان اشتراک کننده در این نشست خبری، آن را بیان کرد آمده است:
ما خانم ها در یک گردهمایی 5 خواست داشتیم، از جمله
اول اجازه ورود به محل کار طبق معمول به طور روزانه، دوم حضور معنادار زنان در تصمیم گیری های دولت مخصوصا در مورد سرنوشت خودشان، سوم تدوین پالیسی مشخص پیشبرد پالیسی افزایش مشارکت زنان برای تداوم و تقویت سهم و نقش زنان در بحث‌های مسلکی و رهبری در ادارات دولتی، چهارم جلوگیری از تنقیص و یا تعدیل بحث‌های زنان، پنجم تامین محیط مسئول و امنکاری برای زنان و تطبیق قوانین حمایوی زنان.
طالبان پیش از این گفته بودند که به خاطر تصمیم درباره حقوق کاری و تحصیلی زنان شرایط اسلامی در کار است و باید شورای از علما در این باره تصمیم بگیرند، که جزئیات مربوط به برگزاری نشست این شورا ارائه نشده است. با تلاش‌های زیاد خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در پیوند با خواست‌های زنان کارمند در ادارات خدمات ملکی داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. طالبان پیش از این گفتند که حق آموزش و کار را برای زنان در چارچوب اصول اسلامی و شرعی فراهم خواهند کرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن طالبان را به رویکرد دوگانه در مورد حقوق زنان متهم می‌کنند. عابده عزیزی فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
اگر اینها بخواهند که زنان و دختران را از درس و تحصیل و حق کار را برایشان ندهند، جامعه را به بحران مواجه می سازند.
این در حالی است که پس از تسلط کامل طالبان بر افغانستان، تا حال زنان اعتراضات زیادی را در داخل افغانستان به خاطر محرومیت از حق کار، تعلیم، تحصیل، نگفتن به حجاب اجباری و دیگر محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان راه اندازی کردند. اما حکومت طالبان تا به حال برای تامین حقوق زنان و برداشتن این محدودیت ها اقدام نکرده است.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی میشنوید. همچنان برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری هم نشر میشوند. اکنون میشنوید که ناتو بعد از مذاکرات میان نماینده های ارشد پیمان و روسیه در بروکسل گفت که خواسته های مسکو بر ارتباط گسترش ناتو قابل پذیرش نیست. جانب روسیه این مذاکرات را جدی عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان درباره نزاع اوکراین مذاکرات مستقیم و جدی با روسیه انجام داد. یانس استولتنبرگ افزود که ناتو آماده است که درباره امنیت اروپا باز هم با روسیه به گفتگو بپردازد. آقای استولتنبرگ بعد از ملاقات دیروز با هیئت شورای ناتو روسیه به خبرنگاران گفت که پیمان ناتو با خواسته های مسکو برای یک ساختار امنیتی جدید در اروپا موافقت نخواهد کرد، اما میخواهد که تلاش های دیپلماتیک ادامه یابند.
روسیه در موقعیتی نبود که با پیشنهاد موافقت کند. آنها پیشنهاد را رد نیز نکردند. اما نمایندگان روسیه به صورت آشکارا گفتند که با وقت بیشتر نیاز دارند تا با یک پاسخ دوباره به ناتو برگردند. البته ما آماده هستیم که بار دیگر با آنها به گفتگو بپردازیم.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار ضمانت‌های امنیتی در اروپا شده و از جمله اینکه به اوکراین و گرجستان نباید عضویت ناتو داده شود و این پیمان باید شمار نیروهای خود در اروپای شرقی را محدود سازد. سرمنشی ناتو گفت که اوکراین حق دارد که درباره ترتیبات امنیتی آینده خود تصمیم بگیرد و روسیه حق ویتوی پذیرش اعضای جدید ناتو را ندارد. معاونان وزارت‌های خارجه و دفاع روسیه الکساندر گریشکو و الکساندر فومین هیئت این کشور را در گفتگوی دیروز در بروکسل با ناتو رهبری می‌کردند. آقای گریشکو بعد از مذاکرات به خبرنگاران گفت که گفتگوها جدی و صریح بود.
گفتگوها بسیار واضح، مستقیم، عمیق و جدی بود، ولی در عین حال اختلافات در مسائل عمده را برملا ساخت.
مقامات روسیه قبل از گفتگوی دیروز با ناتو در بروکسل با مقامات امریکا به رهبری وندی شرمن معاون وزیر خارجه در ژنو گفتگو کردند. خانم شرمن در گفتگوی دیروز در بروکسل نیز حضور داشت. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ گفت که اختلافات با روسیه اندک نیست که زود حل شود، ولی نشستن همه متحدان ناتو و روسیه گرد یک میز و بحث روی مسائل اساسی یک علامه مثبت تلقی می شود. روسیه حدود 100 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. ناتو هشدار داده که روسیه با حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. مسکو گفته که قصد حمله ندارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نونی مساب به وقت کابل است و ما هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اوچایا، اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود گفته که بیشترین کمک ها در افغانستان در سال 2021 با بیجا شده های داخلی اختصاص یافت که در اثر جنگ و آفت های طبیعی خانه های خود را ترک کردند. نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال فردا در وست اندیز آغاز می شود و انتظار می رود تیم افغانستان امروز به این کشور برسد. حکومت امریکا رهایی 5 تن دیگر از زندانیان محبس گوانتانامو را منظور کرده. استخبارات اسرائیل گفته که 4 زن را به اتهام جاسوسی به ایران بازداشت کرده و رئیس جمهور روسیه هشدار داد که یک کشور برای آمادگی در برابر اومیکرون، نوع جدید ویروس کرونا، 2 هفته وقت دارد. دیروز از شناسایی 698 مورد جدید اومیکرون در روسیه خبر داده شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتون. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردم می توانید. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شه، یکی پای هم. نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز. کار کردن از جمله حقوق اساسی زنان و مردان میباشد، چنانچه برخی از زنان و دختران بعد از ختم تحصیلشان میخواهند در عرصه های مختلف کار کنند و تعدادی هم بنابر ضعف اقتصادی مجبورند کار کنند و لقمه نان به دست بیاورند. برخی ها بیوه و یا شوهرانشان معلول و یا معتاد به مواد مخدرند و شماری هم بی سرپرست، و تعدادی هم مردانشان شغل خود را از دست داده و در خانه بیکار نشستند. پس اگر این زنان کار نکنند، مصارف خانواده هایشان چگونه تامین خواهد شد؟
مردای ما مزدورکاری میکنن، وارا مالای کار نیست، دم خانه ششتین قرار. ما مجبور هستم این دل خدا کنم، خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شد.
که حکومت طالبان به قدرت رسید، تعدادی از زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند، وظیفه خود را از دست داده و بیکار شدند. با اینکه طالبان گفتند که معاش این زنان پرداخته می شود، اما به گفته این زنان آنها ماها منتظر می مانند تا یک ماه معاش خود را می گیرند، در حالی که آنان کدام کار و عاید دیگری هم ندارند تا بتوانند زندگی خود را پیش ببرند. خانم رقیه باشنده قلعه وکیل کابل در مورد مشکلات اقتصادی زنان میگوید:
در هر خانواده که او خانواده مشکلات اقتصادی داشته باشه یا اقتصادشان ضعیف باشه، بیشتر زنان رنج میبرند، چون زنان همه وقت در خانه هستند، مسئول غذا پختن، مسئول رسیدن به خواسته های اولادا، و وقتی که یک خانواده اقتصادش خراب باشه و اقتصادش ضعیف باشه، همه فشار و مشکلات و جنجال سر خانم و خانه می باشه، سر زنا می باشه. حالا که ما شرایط افغانستان می بینیم، شرایط کار بسیار خراب است، به خانما که اصلا دیگه اجازه گرفتن به وظیفه یا هم اجازه کار کردن ندارن، یا هم کسایش که دارن اونا معاش ندارن، مجبور میشه خانه نشین شون. وقتی که نتونن به خواسته خود رسیدگی کنن، خانما زیادتر رنج برن، چون یک خانم یک مادر است و یک مادر هیچ گونه نمیتونه اولاد خود بدون خوراک و بدون پوشاک بگذاره، چون وقتی که اگه اولاد از مادر خود لباس میخواد، خوراک و پوشاک میخواد، از پدر و قدر نمیخواد. بزرگترین ضربه اقتصاد ضعیف به خانما و زنای یک خانواده وارد میکنه.
مونسه یک تن از زنان بیوه است که 6 اولاد دارد. وی میگوید او قبلا در یکی از نهادها کار میکرد و با معاشی که میگرفت خرج مصرفشان کفایت میکرد، اما بعد از آمدن طالبان که او دیگر نتوانست به وظیفهش برود، روزهای بدی را سپری کردند که به گفته خودش از یک طرف سردی هوا و از سوی هم مشکلات اقتصادی و نبود مواد سوخت خوراکه در این روزها خیلی ناچارشان ساخته است. خانم مونسه گفت او مجبور شده است که در خانه خود یک کاری برای خود تدارک ببیند تا نفقه اولاد یتیمش را برابر نماید. این که خانم مونسه مصروف چی کاروباری در خانه خود است، از زبان خودش در این باره بشنوید.
ما از همین وقت که می طالبان ما دیگه خودتان می فهمی کار کاربار نیست، من خودم وظیفه داشتم، از وظیفه جوابم دادن، نگه خودم همی یک کار مارکت میرم، یکان ذره ترکاری، یکان سیب زردک ارزانش هم میگرم، مربا جور میکنم از زردک، از سیب دیگه ترشی جور میکنم، چتنی اوری مندازم از او، بخاطر که حالا میبینی کل همی مردم ما تکلیف میده داره، از ما اوری استفاده میکنن زیاد. باز تمام از یار که جور کردم در مرتبان ها مندازم، بازم بچه که کالیسی مریم میرن سودا میکنن. خوب از دیگه یک روز کم یک روز زیاد میشه یکان چیز دیگه، مصرف اولادا، کرای خانه، ای هوای سرد، تالش چیز نمانده. مک
اعلامیه جهانی حقوق بشر کار کردن را از حقوق اساسی بشر دانسته و برای زن و مرد این حق را ضروری شمرده است، چنانچه در یکی از اسناد بین المللی آمده است که کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است تضمین کند و هر انسان آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه در آن موجود باشد. اما در افغانستان در مقابل کار زنان محدودیت های زیادی ایجاد شده است. مریم یک تن از دختران جوان است که در منطقه قلعه نازور کابل زندگی می کند. مریم گفت که وی قبلا در یک مؤسسه زنانه گند افغانی می دوخت و معاش خوبی از این را به دست می آورد، اما به گفته خودش او حالا بیرون کار کرده نمی تواند و در خانه لباس های افغانی می دوزد و به فروش می رساند. مصاحبه کوتاهی با مریم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب مریم جان، قسمی که می بینیم در پیشروی خودت تکاس و موره و اینی گه که چی هست؟
شیشه.
خب یا را باز از یا چی جور میکنی؟
از یا ما کالای افغانی جور میکنیم، یخنهای دستوزی، دان آستین، دان دامن قسمی جور میکنیم، بخاطر که صنعت دستی خود ماست، ارزش خوب داره.
خودت هستی یا ای همشیره گه که ایتام از همراه خانم برادرهای تامی یا کس ششتین همراه تام کاری میکنه؟
همیشان که تمام هم کاری میکنه، دست میتیم به یکی دیگه خود جور میکنه.
خیلی من خدا که استادشان هستی، قسمی که میبینیم خودت بسیار چیز خوب جور کردی.
بله کمک میکنیم یکی که دیگه خود، از یکی دیگه خود مشوره میگیریم.
آفرین مریم جان. بازی موادش از کجا میخری؟ مثلا تاری، شیشه و
چیزا که هست.
ای کل تمام از این چیزا را از مندهی می خریم، یک جای داره امی مورا و امی چیزاش یک جای است، از اموجا می خریم، بسیار با قیمت مناسب برای ما می فروشه.
بس قسمی که می بینیم اونو در دیوار کالایی که بند کردین بسیار مقبول است و به آخرین استایل گفته مردم ما. بازی را کی می خره از پیشتان؟ کجا می برین برای فروش؟
یارا تمامش که وقتی که جور میکنیم برادرای ما میبره به مندهی به فروش میرسانه.
باز مثلا پیسه شمایدی که از این طریق به دست میارین روز روزگار میچله ده یه آخر قسمی که دیده میشه اکثرا بیکار شده، چطور از باز کاربار شما؟
مولا ابزای افغانستان خو خودتان میفهمین که کار نیست، نی به مرد نی به زن، ده این شرایط سخت دشوار ما همه میکنیم که آید روزمره خود پیدا کنیم.
بله.
دیگه با فامیل یک دست میدیم کمی.
بله.
کمک شوا برای ما.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب از نظر خودت مثلا خانما علاوه به اینکه مادر یک خانواده میباشن، دختر یک خانواده میباشن، در بعضی عرفه ها اگه دسترسی داشته باشن چقدر کمک کده میتونن به اقتصاد خانواده؟ همین کار چقدر ارزش دارد پیش برادرای تو پدر جانتشان چطور است؟
ولی وقتی که ما با فامیل خود یک دست میتیم، یعنی از این طریق که ما کمک میکنیم، کار میکنیم در خانه، بیرون رفتن نمیتونیم که دیگه وظیفه اجرا کنیم، از این طریق در خانه هم کار خود میکنیم، هم این وظیفه را اجرا میکنیم، هم فامیل از پیش ما خوش میباشه، یک چیز میشه.
تشکر از خودت، سلامت باشی.
تشکر از شما.
فاطمه زن دیگر است که بنابر فقر و نبود کار در خانه خود خیاطی می کند. فاطمه می گوید از زمانی که طالبان وارد کابل شدند، مردان خانوادهشان بیکار و در خانه نشستند. به همین منظور حالا فاطمه خیاطی می کند و از این طریق خرج و مصرف خانواده خود را به دست می آورد.
مردا خانه نشین شده، کسایی که ام بیرون هم که کار میکنن چندان تو مزی کار نیسته. ما خودم خیاطی میکنم، ام زنان دوزیسته دیگه، طفلانه میدوزم، حتی توشک پرده و از هر کس که باشه میدوزم. اینی شش دانه اولاد دارم، خوراکه کار دارن، با یک اگه کالا نگیرید زمستان است مریض میشن، میبینی که پیش دکتر بیری یک نقصه دوا چقدر قیمت است، از اینی میدگه میچلانم چطور کنم. مردای ما مزدورکاری میکنن، وارا مالای کار نیسته، مخانه ششتین قراج، ما مجبور هستم اینه دل خدا کنم، میخیاتی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شد.
با گفته روانشناسان، فقر، گرسنگی، ناداری و اقتصاد خراب تأثیرات ناگوار روانی بر اعضای خانواده ها می گذارد. به همین ترتیب بنابر گفته شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، ضعف اقتصادی سبب جار و جنجال ها در این گونه خانواده ها صورت گرفته و خاصتا زنان را تحت فشار روحی قرار می دهد.
متاسفانه مشکلات اقتصادی، بیکاری که اخیراً دامنگیر خانواده شده، بخصوص با تغییرات اخیر، سبب میشه که مشکلات روانی و جسمی هر دو را ایجاد کنه و تاثیرات جسمی و روانی داشته باشه. اعضای خانواده به یک شکل به یک نحوی در معرض ابتلا به بعض مسائل روانی و مشکلات روانی قرار میگیره. نگرانی ها افزایش پیدا میکنه، استرس در افراد زیاد میشه، اختلالات مرتبط به خواب پیدا میشه، پرخوری و بی‌اشتهایی ایجاد میشه، یک سردرگمی عائل میشه و معمولا برای آوردن به ناامیدی ها، ناراحتی ها، بیماری روانی و اعتیاد افزایش پیدا میکنه.
این روانشناس افزود کار و کمک اقتصادی زنان با شوهرانشان سبب شادی و آرامش روحی همه اعضای خانواده شده و روابط زن و شوهری را مستحکم تر می سازد.
زنانی که کار میکنه، چی در خانواده، چی در بیرون از خانواده، چی با کارهای کوچک، چی با کارها و تجارتهای بزرگ، زنانی که با کارهای کوچک در محیط خانه میپردازن و شرایط را در نظر گرفته به زندگی خود ادامه میتن، میتونن که یک محیط آرام ایجاد کنه در خانه، نیازهای اقتصادی خانواده را تامین کنه و به یک شکل به یک نحوی از پیری و افسردگی و امثال موارد جلوگیری کنه، به فرزندای خود یک الگو و ارزش خاص پیدا بکنه و خشونت‌های خانوادگی را هم کاهش می‌ده در پهلویش و سبب میشه که صمیمیت بین زوجین بخصوص در ارتباط زناشویی بالا بره و این خود عامل میشه که به یک نحوی به یک شکلی از مشکلات و اختلالات روانی بخصوص افسردگی به یک شکل جلوگیری شه.
شنونده های گرامی، در گزارش شنیدید که زنان نقش مهمی در خانواده ها دارند، پس نباید ارزش کار زنان نادیده گرفته شود، به خصوص زمانی که زنان در شرایط بد اقتصادی دوش و دوش مردان و یا شوهرانشان کار میکنند، نباید از حقوقشان چشم پوشی صورت گیرد. ما هم کوشش میکنیم تا برنامه های جالب و مفیدی برایتان تهیه نماییم. به خاطر بهبود هرچه بهتر برنامه، منتظر نظریات شما شنونده های عزیز هستیم. به این شماره واتساپ با ما تماس بگیرید: 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و بموقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی هم مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. دیگه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال زنا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود را طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر. که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را معرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
کبوتری درام که نمه یار جانبی گو خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جانبی گو خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جانب بین بشینم یا سر پل که از مکتب برای غنچه گل که از مکتب برای جار جار ابا خوری بیایم شهر کابل
من نامیدم ای رویش ندیدم زیبانگارم ای مجدا شد درد جدای جانم نصیب ما شد درد جدای جان من نصیب ما شد درد عاشق دل رو با نصیب ما شد
نصیب ما شد